ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای عرب اعلام آمادگی کردند تا هزینه حمله نظامی به سوریه را بپردازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهدید کرد که در صورت حمله یکجانبه غرب به سوریه ممکن است این کشور موشک‌های S-300 به دیگر نقاط حساس جهان بدهد. و 170 نماینده مجلس ایران آمادگی خود را برای جنگ در سوریه اعلام کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و یک بخش خبری کوتاه را تقدیم شما می‌کنم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره سوریه گفت کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند که هزینه مداخله نظامی آمریکا در سوریه را بپردازند و همراهی کنند. او گفت کشورهای عربی گفتند که هزینه قابل توجهی را متقبل خواهند شد و برخی از آنها تأکید کردند که خواستار حمله نظامی به سوریه به شکلی هستند که به دیگر کشورها می شود. جان کری افزود که البته آمریکا در صدد چنین حمله‌ای نیست. در خبر دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت واکنش نشان ندادن به حملات شیمیایی در سوریه خطر وقوع چنین اقداماتی را در آینده از سوی حکومت‌های دیگر افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری با نخست وزیر سوئد در استکهلم سخن می‌گفت افزود جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر حوادث سوریه ساکت باشد. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از توقف تحویل موشک‌های S-300 ساخت این کشور به سوریه خبر داده، اما تهدید کرده که در صورت حمله نظامی غرب به سوریه بدون مجوز شورای امنیت ممکن است روسیه هم در سیاست تحویل ندادن این موشک‌ها به نقاط حساس جهان تجدید نظر کند. آقای پوتین در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت برغم تحویل قطعاتی از موشک‌های S-300 به سوریه، اجرای این قرارداد فعلا متوقف شده است. روسیه از فروش موشک‌های S-300 به ایران نیز در پی منع فروش سلاح به ایران در قطعنامه‌های شورای امنیت خودداری کرده است. 170 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از دولت سوریه و مواضع آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این باره حمایت کرده و گفتند که در صورت اراده نظام حاضر به جانفشانی در کنار برادران سوریه خود در مقابل تهدیدهای دشمنان هستند. در این بیانیه خطاب به آمریکا و اسرائیل گفته شده که حمله به سوریه لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و به گفته آنها ستم مستکبران و سرآغاز فروپاشی آنها است. یک هیئت پارلمانی ایران هم به ریاست علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز اخیر برای اعلام حمایت از بشار اسد و حزب الله لبنان به دمشق و بیروت سفر کرده است. دولت ترکیه اعلام کرد که سفیر این کشور در مصر به قاهره باز می‌گردد. دولت رجب طیب اردوغان نگفته است که بازگشت سفیر به معنای عادی شدن روابط دیپلماتیک دو کشور است یا خیر. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اردوغان تنها گفته است که در صورت تغییر شرایط در مصر وضعیت دیپلماتیک سفیر نیز بازنگری می‌شود. ترکیه در اعتراض به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر توسط ارتش و رخدادهای بعد از آن سفیر خود را از قاهره برای آنچه که مشورت خوانده شد فراخواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن روحانی مسعود نیلی را به سمت مشاور اقتصادی خود منصوب کرد. مسعود نیلی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای مدتی معاون سازمان برنامه و بودجه بود و در دولت محمد خاتمی نیز به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و سرپرست کمیته خصوصی سازی کار می‌کرد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 23:04 است. بعد از شنیدن این بخش خبری دعوت میکنم که به ویژه برنامه صحنه توجه بفرمایید که نگاهی است رادیویی به دنیای تصویر، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این 82 شماره این مجله است و من بابک غفوری آذر بار دیگر در 10 دقیقه آینده همراه شما هستم با تحولات سینما و تئاتر ایران و جهان.
سینمای ایران
با استقرار حجت الله ایوبی به عنوان رئیس تازه سازمان سینمای ایران، حالا نگاه‌ها معطوف اولین اقدامات و تصمیمات اوست. اقداماتی که انتظار می‌رود دست کم درباره انتخاب همکارانش در پست‌های مختلف به زودی اجرایی شود. او در روزهای گذشته نیز وقتش را به دیدار با چند سینماگر از جمله عزت الله انتظامی و آشنایی با ساختار و کارمندان سازمان سینمایی گذرانده و اظهار نظر چندانی نکرده است. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، درباره اقداماتی که انتظار می‌رود آقای ایوبی در ماه‌های آینده انجام دهد می‌گوید:
آقای ایوبی در همین ابتدای صحبتاشون بیشتر فکرشون روی خانه سینما و بازگشایی خانه سینما بوده. این بحثی نبوده که الان چون مطرح کنن. چند ماهی هست سینمای ما مشکل اساسیش، یعنی مشکلی که همه اقشار سینما باهاش دست گریبانن، بازگشایی خانه سینما هست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون به دلیل اینکه حالا واریزان فرهنگی ایران در فرانسه بودن، مدیر قابلی بودن، همه اینا هست، اما ایشون بزرگترین مراوده های سینمایی که داشتن ناقل مجیدی و آقای نیم‌کریمی بوده به عنوان مشاور، یعنی مراوده‌ای که داشتن با این دو تا کارگردان بوده. خیلی از بدنه سینما مطلع نیستن، خیلی از سینمایی ها مطلع نیستن و اینکه این چند بار سخنرانی هاشون به تعداد ما شنیدیم که گفتن که من آمدم تا فعلا بشنوم. من فکر میکنم وضعیت رنجور سینمای ما امروز نیازمند کسی هست که شنیده ها رو شنیده باشه و الان بیاد و بخواد تمام شنیده هایی که هست رو حالا ببینه که کدوماش درست و کدوماش صلاح هست و عملی بکنه. وقت این که حالا قرار باشه 2 سال تا بشنوه نیست. من فکر می‌کنم بزرگترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که ایشون آدم سینمایی نیستن، از بدنه سینما هیچ اطلاعی ندارن، از مشکلات سینما مطلع نبودن توی این مدت. اگر هم بودن واقعا در مقام یک شهروند عادی بوده. برای من فکر نمی‌کنم واقع عجیب غریبی و آمدن ایشون به این زودی برای سینمای ما بیفته.
در شرایطی که حجت الله ایوبی همچنان در حال ارزیابی و آشنایی با شرایط سینما ایران است، منازعات این سینما همچنان ادامه دارد. از جمله هفته گذشته سازندگان 6 فیلم تحریم شده ی حوزه هنری در جشنی نمادین به مناسبت اکران فیلم پل چوبی کنار یکدیگر جمع شدند و در بیانیه‌ای خواستار استعفای مسئولان حوزه هنری و کسانی که نمایندگان اصناف سینمای ایران خواندند شدند. آنها از مسئولان تازه فرهنگی کشور هم خواستند مقابل اقدامات حوزه هنری بایستند. سازندگان 6 فیلم تحریم شده میگویند اکران فیلم‌هایشان و میزان فروش آنها نشان داده که مسئولان حوزه هنری در سیاست‌هایشان شکست خوردند، اما همین اتفاق و مطالبه این سینماگران خود گویای شرایط پیچیده‌ای سینمای ایران است که در آن طیف‌های مختلف با مطالبات بسیار دور از همی حضور دارند. سعیده خدابخش درباره امکان پاسخگویی به این مطالبات از سوی مدیران تازه سینمایی ایران میگوید:
یه مسئله که در مورد ایشون وجود داره و من فکر می‌کنم در مورد تمام مسئولینی که حالا انتخاب شدن برای این دولت جدید منعطف بودنشونه. این آدم‌ها آدم‌های منعطف میانه‌روی هستن، یعنی که همینطور نظر منو جلب می‌کنن هم نظر کسی که 180 درجه با من مخالف فکر می‌کنه. ولی این باید ببینیم در نهایت چقدر می‌تونه به سینما کمک کنه. بحث اصلی ما اینه که این اتفاقات و تمام این مطالبات در قشرهای گوناگون در نهایت میتونه برای سینما چه دردآوردی داشته باشه.
هفته گذشته گزارش‌های درباره تغییر ساختار بنیاد سینمایی فارابی و تبدیل آن به مؤسسه خصوصی منتشر شد که با واکنش‌هایی هم همراه بود. گفته شده مدیران فعلی این بنیاد که پیشبینی می شود با استقرار مدیران جدید فرهنگی مسئولیتشان را از دست دهند، به تازگی اساسنامه بنیاد فارابی را تغییر دادند و آن را تبدیل به مؤسسه کردند. نکته جالب حضور همین مدیران به عنوان هیئت مؤسسه این مؤسسه است.
سینمای جهان
در اکران سینماهای جهان موفقیت خیره کننده فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز ادامه دارد و این فیلم برای سومین هفته هم در صدر جدول قرار گرفت. اتفاقی که برای اولین بار است در سال 2013 میلادی برای یک فیلم روی می‌دهد. این درام تاریخی با بهره‌گیری از تعطیلات 4 روزه در آمریکای شمالی 20 میلیون دلار فروخت و مجموعه فروش داخلیش را به 80 میلیون دلار رساند. سرپیش خدمت لی دانیلز با بازی فورست ویتاکر داستان واقعی یک پیشخدمت کاخ سفید است که در دوران رؤسای جمهوری مختلف آمریکا به مدت 34 سال در این نهاد خدمت کرده و در جریان تحولات مختلف آمریکا بوده است.
Are you political, Mr. Gaines?
No, sir.
Good. We have no tolerance for politics at the White House.
I'm Cecil Gaines. I'm the new butler.
You hear nothing, you see nothing. You only serve.
You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House.
I want to hear all the stories.
I don't know how many stories you're going to hear.
سرپیش خدمت لی دانیلز که گفته می شود در مراسم اسکار امسال نیز از فیلم های پرشانس است، این هفته توانست بر مستند سه‌بعدی وان دایرکشن ما هستیم غلبه کند. این مستند به کارگردانی مورگان اسپرلاک درباره گروه پاپ انگلیسی ایرلندی وان دایرکشن است و عمده کنسرت‌های آن را به صورت تصویری به روی پرده سینماها آورده. فروش این مستند در هفته اول اکرانش 15 میلیون دلار بوده است.
People started lining up 5 days ago.
The band that lost on the X Factor
selling out their entire tour in hours.
Because of you, we're number one in 37 countries.
We never expected any of this to happen.
در میان 3 فیلم تازه اکران شده این هفته، کمدی اسپانیایی زبان دستورالعمل ندارد تنها فیلمی بود که موفق ظاهر شد. این فیلم در 4 روز نمایشش فقط در 347 سینما حدود 10 میلیون دلار فروش کرد و ضمن آنکه رده 5 جدول را به خود اختصاص داد، توانست نگاه‌ها را معطوف خود کند.
Valentin Bravo loved being a bachelor until he met the one girl he couldn't resist.
Valentin?
Sí.
Es tu hija.
¿Qué?
¿Tienes $10? Voy a pagar el taxi. Hold on.
Tu mamá no sería capaz de dejarte aquí, ¿no? ¿O sí?
هفته گذشته به شکل رسمی فصل تابستان اکران سال 2013 به پایان رسید و با وجود شکست تجاری چند فیلم پرهزینه، این فصل مجموعاً با 4.7 میلیون دلار فروش فیلم‌های اکران شده رکورد جدیدی در میزان درآمد سینمای آمریکا ثبت شد.
تئاتر.
علی مرادخانی معاون تازه هنری وزارت ارشاد هفته گذشته با برگزاری مراسم تودیع و معارف مسئولیتش را تحویل گرفت و در نخستین اظهاراتش از لزوم افزایش بودجه تئاتر و موسیقی و همچنین توجه به مطالبات اهالی هنر صحبت کرد. او البته درباره احتمال تغییر رئیس مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی اصلی تئاتر کشور موضع‌گیری خاصی نکرده. با این حال قادر آشنا رئیس فعلی مرکز هنرهای نمایشی تلویحاً از آمادگیش برای تحویل مسئولیت صحبت کرده است. در چنین شرایطی تئاتر ایران هم مانند سینما منتظر اقدامات مدیران تازه‌اش در حل مشکلات متعدد است. از مشکلات مربوط به بودجه گرفته تا ارتباط با نهادهای دیگری چون شهرداری که منازعه با این نهاد این روزها درباره شرایط پیرامونی تئاتر شهر شدت دوباره گرفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.